الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 80 سطر 33 توسط استاد مروی، جلسه 10 مورخه 4 شنبه 4/7/1380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم، يمكن أن يقال إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول البايع بعته عند الإنشاء. عرض شد که شهید ثانی فرمودن که صيغه بيع وضع شده است برای بیع صحیح مثل سایر عقود. شیخ انصاری اشکالی رو به کلام ایشون مطرح کردن. خلاصه اشکال این بود که فرمودند اگر صیغ عقود مثل بیع صرفاً برای صحیح وضع شده باشد، تمسک به اطلاقات و عمومات صحیح نیست، در حالی که می‌بینیم سیره علما و عمل خود شهید ثانی بر این است که در باب بیع به عمومات تمسک میکنند. در بحث امروز مرحوم شیخ انصاری یک توجیه رو مطرح می کنن و با این توجیه ثابت می کنن که ما اشکالی ندارد بگوییم عقد بیع در صحیح وضع شده است و به اطلاقات و عمومات هم تمسک کنید. برای توضیح این توجیهی که مطرح می کنن ابتداءً خود مرحوم شیخ مقدمه ای رو اشاره می کنن. مقدمه این است که حرف شهید ثانی درسته، یعنی با اینکه وضع شده برای صحیح و اصالت الاطلاق هم میتونیم تمسک کنیم. نتیجه این میشه، حالا دقت بکنید روشن بشه مطلب. مرحوم شیخ میفرمایند هر بیعی که در خارج واقع می شود از لحظه وقوع تا وقتی که شارع حکم می کند که این بیع نافذ و مؤثر است، سه مرتبه و سه مرحله رو طی میکنه. مرحله اول انجام ایجاب بیع است و انشاء تملیک که از سوی بایع واقع می شود. بایع با صیغه بعت و ایجاد می کند تملیک رو، انشا کردن که میشه معنای مصدری. این یه مصدر. پس از این که بایع صیغه بیع رو انشا کرد، نوبت به عرف میرسه. عرف این کار بایع رو بررسی میکنه. خصوصیات بایع رو حساب میکنه. کتاب ملک اوست، طرف دیوانه نیست، خصوصیات رو حساب میکنه. وقتی یه سری شرایط رو در بایع احراز کرد، حکم می کند که این بیع تملیک مؤثر رو به نظر من آورده است. یعنی مرحله دوم این است که عرف پس از بررسی میگوید این بیع به نظر من صحیح است. پس از نظر عرف که به این نظر عرف میگیم معنای اسم مصدری، یعنی نتیجه کار بایع رو عرف صحه گذاشته، تأیید کرده. پس از این مرحله تازه نوبت به بررسی شارع میرسه. شارع مقدس این بیع و نظر عرف رو بررسی میکنه. چون شارع هم درست است ماهیت بیع رو عرفن قبول داره، ولی یه خصوصیاتی رو مطرح میکنه. مثلا شارع بررسی می کند اگر این بیع ربوی باشه، میگه به نظر من معتبر نیست، مؤثر نیست، مفید نیست. اگر شارع مقدس هم خصوصیات ویژه‌ای رو که مورد نظر اوست در این بیع احراز کرد، شارع میگوید این بیع صحیح است. این سه مرحله که در هر بیعی وجود دارد، این مقدمه بحث که در کلام شیخ انصاری هم آمد. بعد از این مقدمه دقت کنید، مرحوم شیخ می‌فرمایند ما در گذشته هم اشاره کردیم کلمه بیع و سایر عقود حقیقت شرعیه نداره. پس هر جا این کلمات در لسان شارع مطرح شد، مراد از بیع مؤثر در نزد عرف می باشد. خب بنابراین حالا شما بگویید مثل شهید ثانی که صیغه بیع وضع شده برای بیع صحیح، در هر موردی که ما شک داشته باشید که این بیع در نزد شارع صحیح است یا نه، مثلا بیعی به صیغه فارسی ایجاد شده است، شک داریم این بیع در نزد شارع صحیح است یا نه، ما می توانیم به عموم احل الله البیع تمسک کنیم، به خاطر اینکه مراد از بیع در این آیه شریفه بیع مؤثر در نزد عرف می باشد. بیع به صیغه فارسی در نزد عرف صحیح است، شارع هم فرموده احل الله البیع، قید ذکر نکرده است که مقصود من بیع به صیغه عربی است، مراد از بیع صحیح عرفی است، بیع با صیغه فارسی بیع صحیح عرفی می باشد، لذا احل الله البیع میگوید این بیع صحیح و مفید در نزد شارع میباشد. پس نتیجه این شد ولو الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده باشد ولی وضع شدن برای صحیح عرفی، لذا تمسک و اصالت الاطلاق در عمومات قابل اجرا خواهد بود. با ذکر این نکته مطلب اول از مطالب ششگانه کتاب بیع تمام شد. جزئیات زیادی در این مطلب بود که تردن للباب ذکر شده بود. آنچه در این مطلب قابل اهمیت است تعریف شیخ انصاری بود از بیع، که فرمودند البیع و انشاء و تملیک عین به مال. مطلب دوم در رابطه با بحث معاطات است که انشاءالله توضیح خواهیم داد. عبارت رو دقت کنید، بفرمایید. نه ببینید، موارد خاصه ای رو که شارع، یه سری موارد رو شارع استثناء کرده، اونا جای بحثی نیست. فرض اینه موردی داریم دلیل خاص شرعی نداریم که بیعش باطله، مثلا بیع با تلفن، ما دلیل خاص نداریم که بایع و مشتری باید در مقابل هم حضور داشته باشن. این آقا تلفن میزنه به اروپا، یک کشتی مثلا روغن رو از اونجا میخره، یک کشتی برنج میخره، مشتریش هم یه شرکته، نمیشناسه کی هست، اصلا شخص نیست، یه شرکت. شک داریم این بیع درسته یا نه. در ادله خاصه نگاه میکنیم نهی نشده که آقا در بیع باید بایع و مشتری در مقابل چشم هم حاضر باشن، پس اگه مشتری غایب باشه بیع باطله، هم چیزی گفته نشده. میگیم این بیع در نزد عرف هم که صحیحه، خداوند هم فرموده حل الله البیع، یعنی بیع صحیح عرفی رو منم گذران کردم، منم جایز دانستم، الا موارد خاصی رو خارج کرده، اونا کاری نداریم. این بیع رو خارج نکرده، پس خداوند هم حل الله البیع. البته بیع ربوی رو عرف میگه درسته، ولی گفتیم در خصوصیات شانه در خصوص بیع ربوی گفته من این بیع عرفی رو قبول ندارم. خب دلیل خاص داریم، حل الله البیع و حرم الربا، این مورد استثناء خارج میشه از تحت دلیل. دقت بفرمایید، نعم یمکن ان یقال، بله ممکن است در توجیه کلام شهید ثانی. دقت کنید، اشکال محوری مرحوم شیخ به شهید این بود که شما گفتید بی یعنی بی صحیح، دیگه به اصالت الاطلاق نمیتونید تمسک کنید، پس چرا خود شما در کتاب التجاره به اصالت الاطلاق تمسک میکنید؟ سیره علما اینا در باب بی به اصالت الاطلاق، به حل الله البی، به اوفو بالعقود تمسک میکنن. در این نعم میخوام توجیه کنن، میفهمن با یک توجیه ممکنه بگیم هم بی یعنی بی صحیح، هم به عمومات تمسک کنیم، و اون توجیه اینه که بی صحیح یعنی بی صحیح عرفی. نعم یمکنو ان یقال، بله ممکن است این که بگویید. ابتدا مقدمه رو توضیح میدن، دقت کنید اون سه نکته رو هر بیت از وقتی انجام میشه تا وقتی شارع میگه مؤثره سه مرتبه رو طی میکنه. این سه مرتبه رو از کلام شهید به دست بیارید، نعم از کلام شیخ به دست بیاری. نعم یمکن ان یقال، ممکن است گفته بشود ان البیع و شبهه فی العرف. اینجا مراد اون مرتبه دوم از اون سه مرتبه است که ما از خارج توضیح دادیم، بیع و شبه بیع در عرف. اگر استعمال شد در حاصل از مصدر، مصدر چیه توضیح میدن، مصدر اون مرتبه اول است که کار بایعه، بایه انشاء و تملیک عین میکنه، ایجاد میکنه تملیک رو، اون یه مرتبه. عرف بی رو مرادش اون حاصل از مصدره، ارزیابی میکنه، میگه نتیجه کار این بایه رو چون خصوصیات خاصی داره منم تایید میکنم، اون میشه مرتبه دوم. یمکن ان یقال بی و شبه بی در عرف، اونگاه که استعمال میشود در حاصل از مصدر، در نتیجه مصدر، اون مصدری که الذی یرادو، این الذی رو چنانچه مرحوم ایروانی در حاشیه میگن، میگن صفت برای مصدر است، صفت برای حاصل مصدر ندونید. مصدری که یراد از قول بایه بعتو عند الانشاء، این مرتبه اوله. بایه در وقت انشاء میگه بعتو، انشاء تملیک میکنه، عرف میاد بررسی میکنه این انشاء تملیک بایه رو تایید میکنه، مؤثر میدونه، میگه بایه صغیر نیست، کتاب ملک بایه است، محجور نیست، ممنوع از تصرف نیست، دیوانی نیست، پس بنابراین بیعش درست است. یعنی من بیع این آقا رو صاحب اثر میدانم. بیع در عرف لا یستعمل حقیقتا، استعمال نمیشه حقیقتا مگر در اون مرحله دوم، مرتبه دوم، الا فی ما کان صحیحا مؤثرا، مگر در اون بیعی که صحیح و مؤثر است، ولو در نظر عرف، ولو در نظر عرف اگر بیعی صحیح و مؤثر باشه، میگن بیع این آقا گذرات، درسته، صحیحه. این مرتبه دوم. مرتبه سوم از باب بیع، ثم اذا کان مؤثرا فی نظر الشارع، بعد شارع میاد معادله میکنه این بیعی رو که عرف میگه درسته، آیا شرایط ویژه‌ای که مطلوب من است این بیع اون شرایط داره یا نداره. بعد اگر اون بیع مؤثرم بود در نظر شارع، کان بیعا عنده، شارع هم حکم میکنه این بیع درسته، مؤثره. و الا کان صورت بیعه، و الا شارع میگه این بیع باطل، شکل بیع بوده، بیع مؤثر نیست، و الا صورت بیع است در نظر شارع، بیع شکلیست، نظیر بیع حاضل در نزد عرف، نظیر بیع کسی که شوخی میکنه عند العرف. یک کسی از باب مزاح میگه بیعتو بیعتی به الف تومان، عرف میخنده میگه این صورت بیعه. حالا اگر بیعیم عرف گفت مؤثره، بیع ربوی بود، اما شارع میاد بررسی میکنه میگه خصوصیات من، که خصوصیاتی که من دخالت میدم در بیع نداره، پس من این بیع مؤثر نمیدانم، این صورت بیعه. حالا بنابراین فالبيع الذي يراد منهما حصل عقيب قول القائل بعتو عند العرف والشرع، اون بیعی که اراده می شود از این بیع، اون چی که حاصل می شود به دنبال قول قائل بعتو در نزد عرف و شرع، وقتی قائل میگه بعتو، عرف و شرع میگن بیع این آقا درست گذرات، حقیقتون فی صحیحه، این بیع حقیقت در بیع صحیح هست، المفید للاثر، بیعی که اثرم در نزد عرف داشته باشه، و مجازون فی غیره، در غیر از این بیع مؤثر و صحیح، بیع استعمالش مجازی است. الا ان الافاده و ثبوت الفائده، این هنوز دنباله اون مقدمه است، الا این که بیع مؤثر بودن در نظر شارع و عرف مختلفه، یه بیعی رو شارع میگه صحیح نیست ولی عرف میگه صحیحه، الا این که افاده دادن یک بیع، بیعی مفید ملکیت باشه و ثبوت الفائده، یه بیعی فائده بدهد و نتیجه بدهد، مختلفون فی نظر عرف و شرع، در نظر عرف و شرع اختلاف داره. الان عرف مردم در غیر از کشورهای اسلامی بیع گوشت خوک رو مجاز میدانه، بیع میتر رو مجاز میدانه، اما در شرع این بیع رو مؤثر نمیداند. پس بنابراین بیع مؤثر در نظر عرف و شرع مختلفه، یه بیع عرف میگه مؤثره اما شارع اون بیع رو مؤثر نمیداند. مقدمه تا اینجا تمام شد. پس بنابراین هر بیعی از لحظه وجودش تا تأثیر شرعی سه مرتبه داره، یکی مرتبه ایجاب موجب، دومی نظر عرف که میگه این بیع مؤثره، معنای اسم مصدری است، سومی نظر شارع. حالا با این توجیه میفرمان تمسک به اطلاق هیچ اشکالی نداره. و اما وجه تمسک العلماء به اطلاق ادله البیع و نحوه، این که میبینید علما تمسک میکنن به اطلاق ادله بیع، احل الله البیع و به اوفو بالعقود تمسک میکنن، جهت اینه فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف، این احل الله البيع اوفو بالعقود، این خطابات بر طبق عرف واقع شده. حمل لفظ البيع و شبهه، لفظ بيع و شبهه، بيع مثل عقد و نکاح و امثال ذلك، حمل می شود در خطابات شرعیه. وقتی شارع گفت احل الله البيع، این بيع حمل می شود على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف، بر اون بیعی که صحیح و مؤثر در نزد عرف است. بیع یعنی بیع صحیح عرفی.
او على المصدر الذي يراد من لفظ بعتو، یا بی در احل الله البی مراد کار موجبه، اون مصدری که اراده می شود از لفظ بیعتو که کار موجب باشه. احل الله البی یعنی خدا کار موجب رو تایید کرده، خدا بی عرفی رو گذرا و روا نموده. خب بنابراین وقتی بی صحیح عرفی بود، فیستدل به اطلاق الحکم به حله، استدلال می شود به اطلاق حکم به احل الله البی. میگیم شارع مقدس گفته احل الله البی، نگفته حتما باید به صیغه عربی باشه، پس این بی به صیغه فارسی که در نزد عرف صحیحه شارع امور صحیح دانسته، و الا شارع تسلیم میکرد بی باید به صیغه عربی باشه. او به وجوب الوفا، یا به آیه قرآن تمسک میکنی، شارع گفته اوفو بالعقود، وفا به عقد واجبه. این بی در نظر عرف عقد حساب میشه، یک قرارداد حساب میشه. شارع هم نگفته این قرارداد خاص با این خصوصیات ویژه مؤثر نیست در نزد من، مرحله سوم رو نفی نکرده. پس استدلال میکنیم به احل الله البی به اوفو بالعقود علا کونه مؤثرا به نظر شارع ایضا، در این که این عقد این بی در نظر شارع هم مؤثره، و الا شارع این استثناء رو میزد، این خصوصیت رو مطرح میکرد. پس بنابراین روشن شد بی میتونیم بگیم یعنی بی صحیح عند العرف، به اطلاقات و عمومات هم تمسک کنیم، هیچ مشکلی هم نداره. فتعمل، فتعمل رو اینجا بعضی اشاره گرفتن که در مطلب نقصی هست، ولی نه، زیرش رو دقت کنید، فإن للكلام محلا آخر. میخوام بفهمم مطلب رو با اجمال اینجا بیان کردیم، تحقیق مطلب باید در علم اصول مطرح بشه، در بحث صحیح و عام و در بحث اصالت الاطلاق اونجا تحقیق کلام مطرح بشود، و الا مسئله تأمل نداره. پس اون چه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه به مناسبت اشاره کردن، چون مطلب ایشون ممکنه وجه فتعمل باشه، اون وجه خیلی وجه مطلوبی نخواهد بود. الکلام و فی المعاطاته.
بله بله
از اون طرف ممکنه نداشته باشیم، ولی از طرف دیگه داریم بیعه‌های زیادی داریم، عرفاً مؤثره، اما شارع این بیعه‌ها رو مؤثر نمی‌داند. مثلا البته اونجور هم فرضش ممکنه، چون مناقشه در فرض نداریم ما. فرض کنید حاکم شهر در دادگاهی در ایران یک کسی رو محجورش میکنه، میگه این فرد محجور ممنوع، اموالش هم بعد مصادره میکنه به جهتی و بعد میاد حاکم اموال او رو میفروشه. همین بیعی که عند الشارع در نزد متشرعه در عرف شریعت درسته، یه روز هم اشاره کردیم همین بیعی رو ببرید دادگاه لاهه، ممکن دادگاه لاهه از حقوق بین المللی بگه نه خیر آقا، این مصادره اموال طبق مبانی حقوقی بین المللی نبوده، این بیعی رو که عند المتشرع صحیحه ممکنه من این بیعی رو صحیح نمیدانم، از اون طرف هم ممکنه باشه، مشکلی نداره. بیع بحث بیع از قرار داده، بله اون زکات قرارداد نیستش، بله بله علایال بله الکلامو فی المعاتاته. خب دقت کنید، عرض کنم که اول بحث هستیم و دوستان اشاره میکردن یک نکاتی برای شرح و توضیح مطلب، و اجازه بدید دیگه این چند دقیقه بحث ما توضیحاتی عرض کنیم. بحث معاتات رو از جلسه آینده که اول بحث است با توضیح واردش بشیم. عرض کنم که دو سه نکته رو اینجا بنده عرض بکنم که ذکرش خالی از فائده نیست. نکته اول این که در اهمیت کتاب مکاسب، ببینید ممکنه این نکته به ذهن بیاد، الان حوزه های ما غیر از گذشته هستش، ممکنه این سوال اولا به ذهن کسی بیاد که حالا خوندن این کتاب با این شکل، با این ویژگی ها، با این خصوصیات، با این ریزکاری ها به چه درد میخورد؟ سوالیست ممکنه به ذهن انسان بیاد که چه فایده حالا مترتبه که ما بیاییم بیع و تعریف کنیم، خصوصیات بیع و بگیم، این چه ثمره عملی داره، چه نتیجهی داره برای ما با انواع مسائل مبتلابهی که ما داریم، حالا بیاییم کتاب البیع بخونیم اگر خودمون رو معطل بکنیم. ببینید اولا در زمان خودش این کتاب در زمان شیخ انصاری معمولا قراردادهای محوری بین مردم حتی بین دولت ها به همین شکل بوده، به شکل خرید و فروش اون سبکی بوده، لذا ریزکاری های کتاب البیع در اون زمان با این شکل مبسوط خودش مطرح شده. ممکن است برخی از این ریزکاری ها مورد نیاز ما در امروز نباشه، البته گفتیم بعضی، چون دقت کنید برخی از مطالب مثل بحث معاتات مطرح میشه که عمده خرید و فروش های امروز در جهان معاتاتیه، بحث آینده ما بحث بسیار مبتلا بهیه، ثمره فقهی زیاد داره، ثمره عملی زیاد داره، ولی ممکنه بعضی از مباحثش هم ثمره عملی آنچنانی نداشته باشه. ولی روی این نکته دقت کنید، کتاب مکاسب یک کتاب کارورزی عمیق برای تسلط بر قوانین و حقوق اسلامی. این نکاتی که عرض میکنم با دقت انتخاب کردم که عرض میکنم، یعنی اگر کسی میخواد در فقه اسلام، اونم در مسائل حقوقی، قوانین مربوط به حقوق بین افراد و بین جامعه یک تسلط ویژه داشته باشه، من اعتقادم اینه بدون فهم کتاب مکاسب محال، مثلا محاله ها، یعنی نمیگیم که مثلا نمیشود، نه، کلمه محال رو به کار میبریم. لذا حتی برخی از مباحثش که ممکنه احتمال بدید ثمره عملی نداره، ولی ثمره کارورزی عمیق داره. و خلاصه این که طلبه زیر بنا و استخوان بندی فقهیش در مکاسب شکل میگیره، این دیگه تعارف نداریم. هیچ کتابی به عمق کتاب مکاسب شما در سطح دیگه نمیخوان، یعنی در فقه روضة البهیه خوندید، چهل لقمه خوندید، بسیار از نظر سبک و سیاق با بحث مکاسب فرق داره، دیگه تا پایان کفایتین و ورود به بحث خارج یه بحث عمیق فقهی تسلطی جز کتاب مکاسب نمیخوان. لذا
ببینید شما جوانید، مرحله شادابی زندگی، وقت تلاشه، وقتی است که انشاءالله بخواید با تلاش خودتون به جایی برسید. من گاهی عرض میکنم دوستان، بعضی وقتا برید کنار بحثای خارج حوزه بیستید، یه چند دقیقه با تأمل نگاه کنید به جمعیت ها، نگاه کنید به جمعیت چند تا پیام داره براتون. یک پیام عمده اینه که یه سیل جمعیتی میبینید، در اینا سن 60 سال، 70 سال، 80 سال، بالاتر، پایین‌تر، کمتر، بیشتر هست. از بعضی از اینا سوالم بکنید، ممکنه 20 سال، 25 سال، 30 سال بعد خارج نشستن. ولی یک مسئله کوچک بگید این مسئله رو استنباط کنید. 30 سال نشستید لل استنباط. خیلی‌هاشون نمی‌توانند. علت اصلی اینه که زیربنای محکمی است. از زندگی علمی اون طائفه شما باید عبرت بگیرید. لذا من با صراحت بگم با این سبک و سیاق درس خوندن درس بخوانم برای امتحان. من فکر نمی کنم که انسان اندیشمند این مسئله رو هدف قرار بده. اگر کسی میخواد برای امتحان درس بخونه، اونم امتحان کنونی که در حوزه گرفته میشه، حضور در درس لازم نیست دیگه. یه سری از همین جزوه‌ای که از بگیره، یک 20 روزی زحمت بکشه بشه برای امتحان بده، نمره میاره، مشکل نداره که. خیلی ها هستن بدون درس گرفتن میرن امتحان میدن، نمره 20 هم تو همین حوزه میارن، نمره 18 میارن، نمره 17 میارن، که مشکل نداره که. خیلی راحته، لازم نیست آدم وقتشو بگیره، لازم نیست اذیت بشه، لازم نیست بنویسه، لازم نیست تحقیق کنه، لازم نیست مباحثه بکنه. اگر فقط لیل امتحانه که راهای راحت تری هم از انسان بهش برسه. پس اگر میخواییم درس بخونیم، درست امتحان جزئی از انگیزه است، ولی انگیزه اصلی باید تسلط بر مطالب باشه. و مکاسب شیخ هم جایگاهش در کتبی که ما میخوانیم برای آینده حوزهیمون بسیار مهمه. یعنی تا روزی که طلبه سرشو بذاره رو به قبله بره اون دنیا، به فرمولای کتاب مکاسب نیاز داره در زندگی علمی خودش. پس دقت ایجاب میکنه که این کتاب رو دقیق بخوانیم. یک نکته خواستم عرض کنم. نکته دوم این که سبک و شیوه بعضی گاهی سوال میکنم بعد چی بنویسیم مطالب رو، برای چی چنین کنیم چنان کنیم. من تو درس‌های دیگه، تو بحث‌های کفایه، تو بحث دیگه من توضیح دادم برای رفقا، حالا جمعی که گاهی نبودن تو بحث یا معنوس نبودن با ما، خیلی مختصری را عرض می‌کنم. دوستان این شیوه است که من با دقت انتخاب کردم و احساس می‌کنم وظیفه‌م اینه که بر طبق این شیوه مشی کنم، والا خیلی برای من راحته. من بیام بنشینم اینجا، اینقدر خودم برای دستبندی و حرفام به زحمت نندازم، قسمت قسمت عبارات رو سریع براتون توضیح بدم، معنا کنم، شما احساس کنید خیلی خوب فهمیدید. الان یک ولی داره، اون ولیش اینه که دو ماه بعد که به کتاب برگردید نگاه کنید، گویا نخونده اید این کتاب رو. شما به کتابای دیگه برگردید، رسائل به سبک دیگه اگه خوندید، حالا برگردید نگاهش کنید، مثل کسیم اینا درس نبودن. مطالب مهمه، مطالب بلندیست، مثلا مکاتب و جلده اینه کفایه، مطالب واقعا مهمه. و اگر انسان یادداشت برداری درست از این مطالب نکنه، تو ذهن همه این مطالب نمیمانه، قدرت رفع و رجوع نداره، فردا مطالب مهم از دستش میره، باز احساس خلأ میکنه، احساس اختلال میکنه. میبینه 5 ساله داره درس میخونه، اما نگاه میکنه به خودش، میبینه چیز قابل ارائه نداره، گویا هیچ فرقی با اون کسی که امسال وارد حوزه شده نداره. چیه؟ چرا؟ چون این مطالب بلند در دستش نیست. لذا این رو تأکید میکنم، گاهی به بعضی از دوستان عرض میکنم که آقا ما دانشگاه های، حتی دانشگاه های داخل و خارج از کشور رو من بررسی کردم. اینجور نیست که حالا اگه شیوه رو انتخاب کردیم شیوه خودمون فکر کردیم، اینجوری نه، با فکر و با دقت بوده. لذا چون با فکر و با دقت بوده، احساس میکنم که این شیوه شیوه کارسازیست، نتیجه هم داده. یعنی به تعبیر عربا خریجین از این شیوه، اونایی که به پایان کفایت در این شیوه رسیدن، کسانی که از اصول فقه تو مشهد با ما بودن تا پایان کفایت این شیوه رو مشی کردن، دیدیم یک رشد متنابهی پیدا کردن. و خودشون گاهی تصریح میکنن، میگن ما الان تدریس میکنیم بعضی از این کتب رو با اعتنای به همین جزده، خودمونم یه تحقیقاتی اضافه میکنیم بهش، با اعتنای به این جزده کتاب رو تدریس میکنیم.
ولی اگر این سبک نباشه استاد نمیتونه هر مطلبی رو بگه مهمه ای رو یادداشت کنه، شاگرد نمیتونه تشخیص بده کدوم مطلب مهمه کدوم مطلب مهم نیست که او رو یادداشت بکنه، عملا مطالب مهم از ذهن میپره و بعد قابل استفاده نیست. لذا در این شیوه هم ما با دقت و اذعان این شیوه رو انتخاب کردیم که یک محصولی برای دوستان برای بعدشون بمانه برای تحقیقات بعدی خودشون. مباحثه عمیق و دقیق رو هم من توصیه میکنم واقعا دوستان، از کردم بعضی از ماها واقعا وقت خودمونو میگیریم و چرا وقت گرفتن، حالا که میتونیم حالا که توان داریم یه نیم ساعت رو مباحثه خوب بذاریم، گاهی رو تحقیق وقت بذاریم. اگر دوستان رو این زمینه ها وقت بذارن بندن وقت بیشتر میذارن، یعنی دوستی آماده تحقیق باشه بیاد نقطه تحقیقی رو از کتابی مطرح کنه، ما باید اشاره میکنیم توضیح میدیم براش دستشو میگیریم در حدی که میتونیم در حدی خودمون میفهمیم کمک میکنیم. اما نکته بعدی که کتبی که در کنار کتاب مکاسب بهش مراجعه بشه، من دو تا کتاب رو توصیه میکنم کتاب بالینی شما باشه، اونی که اهل تحقیق در مباحث مکاسب است، یکی حاشیه مرحوم سید معروف به همین اسم در بازار، سید صاحب عروت الوثقا حاشیه بر مکاسب دارد، حاشیه مرحوم سید معروفه، یکی حاشیه مرحوم شهیدی هدایت الطالب. این دو تا کتاب کتابای جالب و دقیقی هستن، من توصیه میکنم دوستان مراجعه کنن به این دو تا کتاب، حتی هفته یک روز شروع کنن یک فرازی از این کتابا رو مباحثه کنن، دو خط سه خط از این کتاب رو که در توضیح مطالب مرحوم شیخ آمده مباحثه بکنن، نکته هم به نظرشون میرسه احیانا مراجعه کنن، باز ما بلد بودیم براشون توضیح میدیم. این سبک رو اگر انشاءالله در مباحثه و در تحقیق پیش بگیرید، جزوه رو هم بنویسید، گاهی هم ارجاعاتی تحقیقاتی اون مقدماتی که ما از بعضی از کتب میگیم، چون گیرای فنی تو حرفای شیخ انصاری است که باید با این مقدمات حل بشه، اون مقدماتی که گاهی ما عرض میکنیم اونا رو به مصادر اصلیش مراجعه کنن، انشالله امیدواریم بشود یه جوری مکاسب رو بخونیم که نه اون جور که بعضی از علما البته میگن کسی یک صفحه مکاسب رو خوب بتونه رفع و رجوع کنه مجتهده، یعنی اینقدر دقیق و اینقدر ریزکاری داره کتاب مکاسب، اون شکل ادعا نمی کنیم، ولی این باشد که در ظاهر بتونیم بگیم حرف شیخ انصاری رو فهمیدیم و حفظش کردیم و برای آیندهمون نگه داشتیم. انشالله امیدوارم خدا توفیق بده بتونیم حالش باشه به این سبک پیش بریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Не, 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 не